أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بديته سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد بحث در توزیع فرمایشات نورانی امام صادق علیه السلام است. در این فراز از وصیتشون به عبدالله ابن جندب در رابطه با مهم نبودن زندگانی عالم دنیا و توجه به عالم دنیا فرمایشی رو دارند که در واقع بیانگر این است که انسان در این عالم باید هدفش بالا باشه، همتش رو بالا قرار بده در فعالیت‌هاش. ابن جندب: ان احببت ان تجاور الجلیل فی داره و تسکن الفردوس فی جواره فلتهن علیک الدنیا. از در نفعان که اگر بخواهی به اون مقامات بالا برسی که مقامات بالای انسان این است که توجه خاص و ارتباط خاص با خدای متعال داشته باشه، با اون حقیقتی که کمال مطلق است و همه امور در دست اوست و هیچ چیز از تحت حاکمیت و علم او خارج نیست. انسان و شؤون وجودی او که ایجاب میکنه که در این عالم قرار بگیره و خدا او رو ایجادش کرده در این عالم، همه تحت نفوذ قدرت او قرار دارند. با چنین حقیقتی انسان بخواد مجاورت داشته باشه، اون مقامات قرب به خدای متعال رو در آیات و روایات، مخصوصا در روایات، به این صورت تعبیر می کنند: مجاورت با خدای متعال و سکونت در فردوس. می فهمد که اگر چنین همتی انسان داشته باشه، همین هدفی رو درک کرده باشه و خواهد به این هدف برسه، باید زندگانی دنیا براش سبک باشه و نهایت همتش نباشه. خب زندگانی دنیا عبارت است از همین فعالیت هایی که ما تو این عالم میکنیم برای برآورده شدن نیازهای مادیمون، که این عالم رو در قرآن کریم به دنیا تعبیر میکنن، نزدیک است از جهت درکهامون، که ابتداعا درکهای حسی ما به دوروبرمون به این امور تعلق میگیره، از دیدنی ها، از شنیدنی ها، از بویدنی ها، از برحال چیزهایی که انسان تأمین میشود با این درکه ها و ارتباطات با این مدرکات نیازهاش. خب هر چرا که از نیازهای درونی ما در ما هست، از این نیازهای مادی خدای متعال در عالم قرار داده و این ارتباطات رو هم برقرار کرده. در برآورده شدن نیاز گرسنگی، خب انسان در سرپا بودنش نیاز به تقویت جسمانی داره، این رو خدا قرار داده. اون اموری که این نیاز رو برآورده بکنه خدای متعال از امور مادی قرار داده. در این حال در وجود ما چون حالت کمال خواهی خدای متعال قرار داده، که این کمال خواهی تنوع طلبی را در امور مختلف از جمله این نیاز می طلبه، خدای متعال در عالم امور مختلفی رو بر ما ایجاد کرده که تأمین بکنه این کمال خواهی این نیاز رو و همینطور سایر نیازهای دیگر به این صورت. این رو حالا اصطلاحا گفته میشه زندگانی دنیا نزدیک، در مقابلش زندگانی آخرت که دیگری است، دنیا و آخرت که ازش استفاده میشه. خوبم دقت بکنیم در وجود خودمون ما یک زندگانی دیگری هم داریم غیر از این روابط ظاهری با این موجودات. غیر از درک‌های ظاهری یک درک‌های دیگری هم داریم که اون درک‌ها نسبت به این درک‌های ابتدایی دیگر حساب میشه، که درک‌های عقلانیه. ولو اینکه این درک‌های عقلانی مربوط به این عالمه، اما چون حسی نیست اون درک ها می شود درک های دیگری. تمایلات همچنینه، کشش ها همچنینه، یک کشش های دیگری برای انسان هست که نوعا اون کشش هایی که مربوط به خصوصیت انسانیست این می شود کشش های دیگری، که اون هم توسعه داره، که یه مقداریش در حیوانات هم هست این کشش ها، تفوق طلبی بر دیگری. این حالت تفوق طلبی در بعضی از حیوانات وجود داره و همینطور حالت انعطاف در برابر نیازهای دیگران یا گیاهان مثلا میبینه یک گیاهی داره خوش میشه، حالت راحتی پیدا میکنه، چرا خوش داره میشه، بهش برسم و همینطور. این رو بشن حالت انعطاف، رأفت و امثال اینها. اینا هم اجمالا در بعضی از حیوانات هست. این مثال ها رو عرض میکنم که این روابط و درک های از این روابط، اینهای امور دیگری است خارج از این روابط مادی که توی همین عالم هم هست و از این قبیل درک ها و حالت های بسیاری که به هر حال در هم علوم عقلی از اون مدرکات بحث میشه و هم در علومی از این حالتهای انسان در ارتباط با موجودات و حیوانات و انسانها به طور خاص بحث میشه. این مقایسه برای درک هرچه بیشتر زندگانی دنیاست و زندگانی آخرت، که انسان علاوه بر این ارتباطات ظاهری از جهت درک ها، از جهت تمایلات ظاهری، یک درک های دیگری هم با موجودات این عالم و تمایلات دیگری هم داره که این درک ها منحصر با موجودات این عالم نیست، به عالم غیب تعلق داره، تمایلاتش به عالم غیب بر حال وجود داره. کمال خواهی، این امور فطری، خیر خواهی، زیبایی طلبی، این امور دیگه مختص انسانه که نشان دهنده یک کشش‌های دیگری، یک درک های دیگری، که این کشش ها و درک ها نشان دهنده حیات دیگری است. حیات یک حقیقتی داره که ما خودش رو به تنهایی درک نمی کنیم، از اون آثارش پی به آن می بریم. ظهور مهم حیات در درک و قدرته، که درک اون واقعیات رو به انسان میرسونه، قدرت در جهت تأثیر و تأثر قرار میگیره که به نوعی، حالا این بحثی مقداری علمی میشه، این درک های ما یک ظهوری از حیاته، تمایلات ما ظهوری از قدرته که مجموعش نشان دهنده حیاته. این درک های حسی و تمایلات حسی نشان دهنده حیات حسی است، حیات مادی است که این رو نباتات هم دارن، این رو حیوانات هم دارن. این نبات به هر حال یک رشدی داره و این رشد او رو میکشونه به طرف آب مناسب، هوای مناسب، نور مناسب، حرارت مناسب، خاک مناسب. این کشش اون وقت میشه ازش استفاده کردید، درک مناسب با خودش رو داره که طبیعتاً اونایی که مناسب نیست رو پس میزنه، مگه اینکه غلبه کنه اون امر. چون این عالم چنینه دیگه، هم عالم ارتباط هم عالم غلبه و مغلوب شدنه. اگر یکی از اینها غلبه کنه دیگری رو ضایع میکنه. بنابراین این مثالهایی که عرض کردم و اینکه شبیه اینا در خود ما هم هست، اونجاها ما دیگه توسعه داره. این رابطه های نباتیمون گیاهیمون خیلی وسیعه، تحت شعاع رابطه های حیوانیمونه که یک درک بیشتریه، درک های مضاعفه، و اون هم تحت شعاع درک های انسانیمونه که اون درک های عقلی و این هاست. غرض اینه که اگر انسان توجه به اون جایگاه وجودی خودش بکنه، این ارتباطات ظاهری براش سبک میشه، کوچک میشه، میفهمه که یک لایه‌های بسیار وسیعی داره انسان که اون لایه‌ها حاکم بر این فعالیت‌ها و درک‌های ظاهریه. اونی که حاکمه همیشه اشرفه، او وسیع‌تره. لذا قرآن کریم هم ما رو متوجه به خودمون میکند که ای انسان به خودت توجه کن، این خود یه حقیقتی است دارای لایه ها و ابعاد مختلف که بعضی از این لایه ها غلبه داره، حاکم بر بعضی از لایه های دیگر. تو اون حقیقت هستی. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. ای انسان، تو به هر صورت که شده به سوی پروردگارت در حرکت هستی، او رو ملاقات میکنی. یعنی این کشش به طور خاص در وجود انسان است که میخواد متصل به کمال مطلق الهی بشه آگاهانه. این حرکت هست، منتها اینجا غفلت ها و انسان پیدا میشه. در این کشش، در این درک ها، انسان ها دو قسم میشن. فمن اوتیه کتابه به یمینه، کسی که کتاب و نامه اعمالش اون صفحه کردار و ارتباطاته که پیدا میکنه و نقشی در وجودش ایفا میکنه، اگر به طرف یمن و برکت باشه. یمین از کردیم اون جنبه یمنه، اون جنبه برکته و رشد واقعیه. اگر این گونه باشه، این سیر به سوی خدا تأثیر برحال مثبت داره. پس او فی ها سب و حساب یسیرا، سوره مبارکه انشقاق این آیات. و ینقلب و الی اهلهی مسرورا، این حساب آسانی میشه چون حرکتش روشنه، حساب و کتاب دقیق داره، میخواد واقعا به طرف حق بره، میخواد از باطل و امور غیر واقعی و پوچ که خلاف مسیر دین است دوری بکنه. این حساب آسانی میشه و در قیامت هم به اهلش حال ارتباط پیدا میکنه، خانوادهش. اهل یعنی اون کسی که با او سنخیت فکری داشته. حالا در محله اول این خانواده ظاهری، در محله بعد اون کسانی که با او سنخیت دارند و اینها. از این جهت این اهل تنها خانوادهش نیست. مسرور به او برمیگرده چون اینا به اون سعادت واقعی رسیدن، هم دیگر رو بشارت میدن نجات پیدا کردیم. در این خلاصه درگیری دنیا بین حق و باطل، بین خیر و شر، رها شدیم از شرور، از باطل. و اما منعوت کتاب او برا از زهره، اما اون کسی که نام اعمالش از پشت دست پشتش بهش داده بشه، یعنی جنبه دنیایی، فقط به عالم دنیا توجه کرده. صبح که بلند میشه چیکار بکنم، تا چی بخورم، تا چگونه بخوابم، راحت بخوابم، راحت بخورم و و و بخوابم تا بیدار بشم، کار برحال خوبی انجام بدم، حالا سعی کله بزنم با دیگران، کلا بزنم سر این و اون و همینطور. یه زندگی دبرانی اینگونه زندگانی دنیا اینه دیگه. اگر ما یه مقداری به حسب ظاهر توجه بکنی، صبح میشه شب، شب صبح، همین صورت. این مثل یعنی اسب عصاری سابق با اینکه آب بکشند با این سنگ ها و چیزها چاه رو میکندند و به هر حال این یا میخواستن آرد بکنن جو و گندم و اینها رو تو آسیاب میریختن اینها بین دوتا سنگ، این سنگ رویی رو به اسب میبستند و این اسب میچرخید، این آرد درست میشه. به هر حال بنده اینو دیده بودم سابق، بعضی مشهد سیریش که میخواستن درست کنن به همین صورت، این چوبهای سیریش رو به همین صورت میخواستن. سابق به چسب و اینا که نبود، از گیاه درست میکردن، الان دیگه سیریش و اینا دیگه نامانوسه. بله به هر حال و این که این اسبه حرکت بکنه چشمشون میبستن که این خیال کنه داره میره جلو، هی حرکت میکرد به خیال این که داره میره جلو، غافل از این که دور خودش داره میچرخه. وقتی کارشون تموم میشد این چیز از چشم اسب برمیداشتن میرید سر جای خودشه، دیگه خب در تحت اختیار صاحبش بوده. اینو میگن اسب عصاری، اون کسی که این کار رو میکن عصار گفته میشه. به هر حال اگه زندگانی انسان هم اینگونه باشه، خب همش اهمیت به همینجا میده دیگه، کاری بکنم این مقامه بمونه به هر صورت که باشه. این عنوانه باشه، این عنوان رئیس، دکتر، یا اگر اون جنبه های دینی هم باشه عنوان آیت الله، این و و اینها بخواد هی رشد کنه، خب این همش اینجا رو در نگاه میکنه. حالا چشم رو نبسته به حسب ظاهر، اما چشم باطن رو بسته. میگن حیوانات چرا چهار دست پا هستن؟ اون سر پایینه، به زمین نگاه میکنه، اما این انسان مستوی القامه است. در تعریف ظاهری انسان میگن مستوی القامه، یعنی سر بالا. این سر هم نشانه اون قوه ادراکات انسانه که مغز و علاوه نوعی عقل با مغز مرتبطه. این به عالم بالا به هر حال توجه داره، برای آن آفریده شده که به اون عالم خلاصه برود. خب اگر خودش از اون عالم بالا پرد کنه پایین، ای توجه به اینجا داشته باشه. حیواناتی که به عالم بالا حال توجه ندارن، این از او بدتر میشه. لقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها لهم آذان لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم اعیون لا یبصرون بها و لهم آذان لا یسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. یاد که اینها اهل غفلتن که فقط این قوای ادراکی و تمایلاتشون به این عالم محدود کرده. خب بقیه آیه رو نخوندم. و اما من اوتی کتاب او وراء ظهره فسوف یدعو ثبورا. سوره انشقاق. او فریادش بلند میشه. چرا؟ چون درک میکنه که برای چی آفریده شده، چگونه حرکت کرده و این امکاناتشو از دست داده، دیگه نمیتونه اینها رو بر حال بهش برسه. و یسلا سعیرا، نعوذ بالله. الان دیگه هی شعله بر میشه، اون آتش حسرت و ناراحتی و اینها. خب تو زندگانی دنیا این افراد چگونه بودن؟ انهو کان فی اهلهی مسرورا. اینجا خیلی سرخوش بود با هم دیگه، با خانوادهش، با دوستانش، با هم فکرانش. بله زدیم و رفتیم و به حال گروه ما پیش افتاد و حالا دیگه یه مدت زمان به دست ماست و بریم هر کاری دلمون میخواد بکنیم، خودمون رو ببندیم. این دنیاگراها که تو انقلاب ما هم کم نیستن، اینگونن دیگه. با چنین خلاصه روحیه هایی، حالا اینکه حالا دم از اسلام بزنه، دم از اهل بیت علیهم السلام بزنه، اما شالوده فکریش اینه. ما میخواییم زمام امور مسلمان ها به دست بیاریم با چنین طرز تفکری که فقط به زندگانی دنیا و شون دنیا بپردازیم. مسئله دینداری حالا کسی داشت یا نداشت، تعهد از انسان‌های متعهد به حال متخصص خدا ترس استفاده بکنیم توی اموراتمون که حساب کتاب سرش باشه، نه بتونه خوب چپاول بکنه اون نقشه های ما رو عملی بکنه، با هم زد و بند داشته باشیم. این مدیریت داره، این تدبیر داره، این امید میده. حالا اسمش هم میذاره دولت تدبیر و امید. دیگه ملت بهشون چی میگذره؟ تو ملت که نیستن، ببینن چه بدبختی میکشه این، چه گرفتاری میکشن امت اسلامی. چیزی هم باشه هی میگه آقا تحریم دیگه دیگران، ما نگفتیم بریم سراغ برجام مذاکره. این طرفی ها اونایی که میخوان مستقل بشن از جهت فکری، از جهت مقام معظم رهبری، این مرد الهی که با اون خط الهیت دارن برنامه ریزی میکنه زندگانی دنیایی ما رو که ما به کجا بریم، که دنیا طلبانه بر حال مهم پای سیاست این مرد موندن که این شخص این سیاست رو از کجا به دست آورده. این طرف مقابل چشم و گوشش رو بسته، اگر هم تعریف بکنه از آقا معظم رهبری، چون بعضی به هر حال کارها رو ایشون ناچار است برای حفظ وحدت پیش ببره، از این نظر که زودی قلع و قمع نمی کنه، اونم به خاطر مصالح نظام و انقلاب. انهو کان فی اهلهی مسرورا. دوره هم که میشینن عجب ما خوب برنامه ریزی میکنی، همدیگر رو تایید میکنن. این فتنه گرا رو دیدید گاهی کلیپ هاشون و اینها رو نشون میده، دوره هم که جمع میشن. گاهی هم بعضی گرفتاری ها پیش میاد، بعضی به ظاهر میگن اینا گوش و حرف ما نهدن، هی نیشه زبان میزنن، خودشون رو حق میدانند و انهو کان فی اهلهی مسرورا. این نمونه های بارزه شدن و عرض میکنم که ما به حال درگیرش هست. این نمونه های دیگر هم داره. انهو زن ان لن یهور، او قطع داشت که نه خبری نیست، هرچی از اینجاست. بلا ان ربه کان بهی بصیر، این خط و نشان خداست. بله خدا بصیره، بیناست، هی مهلت میده. خدا میخواد گمان نکنن کفار که ما به اینا مهلت ندیم، اینها خیر برای اوناست. نه، هم امتحانه، هم دیگه اینا به کمالشون برسن، اون کمال دنیایشون. امام صادق علیه السلام اینو داره برام میکنه. اگر کسی اون مقامات رو میخواد، باید به این زندگانی دنیا اون اهمیت دنیا طلبی رو نده، ازش به حال فاصله بگیره. چیکار بکنی؟ وجعل الموت نصب عینیک، مرگ را جلو چشم ببین. بابا مرگ هست را، این مرگم انتقال به اون عالمه ها، اون عالم عالم حساب و کتابه، نه مرگ از بین رفتن و دیگه تمام شد. نه، البته حرکت بعضی از ماها این رو به ما میفهمونه که مرگ نابودیه، هر چی هست همین جاست، هر کاری. اما نخیر، میفهمونه که نه، مرگ میاد ما رو به اون عالم دیگر منتقل میکنه، اون عالم دیگر که اون عالم دیگر با ما هست، اون دعا نوع ما ازش غافل هستیم، اونا ظهور پیدا میکنه. از در عالم برزخ یه سوالی هست، سوال اجمالی که با چه کسی ارتباط محبتی داشتی. این ارتباطات ظاهری تو بر اساس اون محبته چگونه شکل دادی؟ مال را کجا آوردی؟ در کجا خرج کردی؟ و از حب ما اهل بیت باید که لا یزول و قدم عبدن، قدم انسان زایل نمیشه، یعنی حرکت نمیکنه که تمام بشه، مگر اینکه از این چند امور، از عمرش، فیما افناه، در چه راهی فانی کرده. این خیلی مهمه. وجعل الموت نصب عینک. منتها یه فرمایش دارن که اینو توضیح میدم و کلام جمع میکنم. ولا تدخر شیئا لغد، چیزی رو برای فردا خزینه نکن. یعنی حالت نفسانی تو طوری قرار نده که بودن فردا باید قطعی باشه. این معنیش این نیست که تلاش دراز مدت نکن، حالا به طور طبیعی انسان یه مدت تو این عالم هست، نه، یه دید صحیح انسان باید داشته باشه. انسان به هر حال یک فعالیت مناسبی داره. این فعالیت مناسب باید افراد تفسیر نباشه، نه فقط به این عالم بچسبه و نه فقط به اون عالم، این رها کنه. این روایت ما داریم اجمالا در حدیث معراج هم هست. ولا کسی که صحیح حرکت بکنه، با هدف حرکت بکنه، به هر حال یه اندازه‌گیری بر زندگیش باید بکنه. همونن الکمال کل الکمال، التفقه فی الدین و تقدیر المعیشه. همه امام باقر علیه السلام داره، هم از امام حسین علیه السلام اندقوله. همه کمال این است که انسان تفقه در دین، دین شناس بشه. این دین از ما چی خواست؟ این خیلی جاش خالیه، تو مواقع مختلف نمیدونیم. الان 40 در پیش، آیا سفر 40 100% از ناحیه اهل بیت علیهم السلام سفارش شده؟ که اگر نبود دیگه انسان دیگه ولایی نیست. نه، به هر حال سفر زیارتی خیلی سفارش شده. 40 هم هست، بله. 40 یکی از مختصات خلاصه امام حسین علیه السلامه، بله. و امام حسن عسکری علیه السلام فرمود شیعه به چند چیز شناخته میشه، یکیش زیارت 40. البته در بیان امام حسن عسکری علیه السلام این زیارت پیاده روی تنها نیست، هم زیارت کردن، حالا یا راه دور یا راه نزدیک. تو خودشون فرمودن این تفقه در دین یعنی چی؟ اینو باید بررسی کرد. چند نوع ما زیارت داریم؟ حضرت به اصحابشون میفرمان که اصحاب خاصشون هر روز زیارت میکنی؟ آنه میتونن دارن هی دید میدن. حضرت من مدینه هستم، خب خود حضرت نمیدونه مدینه کجا، مثلا کربلا که از کشف شده بود کجا. هفته یه بار آن نمیرسه، ماه یه بار. به اهمیت زیارت رو بیان میفرمه. بعد میگن که حالا که نمیتونی برو بالا بلندی، طرف راست و چپ رو نگاه بکن، بعد رو قبله صلی الله علیه و آله. این ارتباط ولایی رو دارن به ما بیان میکنن که این از دست نره. این یه نوعی از تفقه در دینه. حالا مرزها بسته شده به این صورت، انسان بخواد به هر نحوی که شده بره و قوانین رو زیر پا بذاره، این خلاف تفقه در دینه. این یه نوع مبارزه با دینه، دین شناسی واقعیه. این ارتباط ولایی به این صورت نیست. میگن آقا بابا مواظبت داشته باشید مجالستون رو. یا آقا نخه، ما اصلا کاری نداریم به این قوانین، اصلا ماسک هم نزن بیا. بعضی اینطوری مبارزه میکنن با این دستورات. لختم میشه، سینه میزنه، خب حالا توابش. البته خب جای دیگه هم باید این ارتباطات محدود بشه. اینجا هم همچنین مقام معظم رهبری حفظه الله فرمودن که اون کسانی که اهل جلسه و مطالب دینی هستن پایبندترند به امور بهداشتی. حالا مجلس امام حسین علیه السلام با لباس کثیف بیاییم، اینجا کثافتون غیر کثافت معنا نداره. آیا مجازیم از جهت اخلاقی با لباس نجس بیاییم؟ مگه نمی آمدن؟ نمیان مگه؟ مگه رضا خان نیامد تو این مجلس؟ مگه صدام ملعون حرم امام حسین علیه السلام رو تیرباران نکرد، هنوز سنگهاش آقایون بلایی که از وزارت دم از ولایت میزن. باید بفهمیم یعنی چی. وقت از اون طرف بعضی دیگه اصلا قبل از انقلاب این حرف بود که مگه میشه باور کرد که به این ساحت کسی تعرض کرده باشه، داشت اصلا زیرا به قضیه خانه حضرت زهرا سامولنده با این جهت میزنه. اون با یه حرف به این صورت زیرا به شهادت رو بزنه. خب هر چیزی هر یک جایگاه داره. این تفقه در دینه. این همه مسلمیات آمده تو این معارف دین، وقت با یه دید کج وقت خود اتفقه فی دین. کمال اینه تو همه مسائل اینجنین ها، در تجارت، در عبادت، در ارتباط زناشویی و و و و و به مناسبت ما چون از به این تربیشه این نکات رو عرض کردیم. بله. و تقدیر المعیشه، اینو از رو کنم کنون جمع کردن، اندازگیری در زندگی. این اندازگیری تدبیر لازمه، انسان باید برنامه‌ریزی بکنه به آیندهش. حقوق میگیره، این حقوق همون روز از بین نبره. یا خدا بزرگه، بله خدا که بزرگه، اما این مسیر به این صورت چیده شده. حضرت سلمان رضوان الله علیه دیدن که مخارج یک سالشو نیه میداره. این شخصیت بزرگ ازش گفتن، به ایشون گفتن ببخشید که از کجا فردا زنده بمونی این مقدار رو نگه میداری؟ از کجا زنده نمانم؟ شاید خب باید منطق دین رو فهمید. این که حضرت فرمودن مرگ را نصب العینت قرار بده و برای فردا چیزی رو ذخیره نکن، برای کم اهمیت دادن به زندگانی دنیا در برابر آخرته. آخرت هم گفتیم توجه به عالم غیبه. این توجه به عالم غیب برای انسان مؤمن باید حاکم بشه تو همه زندگی. ممکنه بران انسان نیاز داره، اهل و عیال داره، باید کار بکنه، باید یه برای امرار معاشش ذخیره بکنه. بحث وصیت رو گفتن، وصیت مال اینه دیگه، کسی چیزی داره این همه احکام وصیت رو فرمونه، این همه مسائل برای وقف گفتن، برای انفاق گفتن. خب من هیچی کسب نکنم چیزی بیارم که انفاق بکنم؟ این همه باید دقت داشته باشیم. پس فرمایش امام صادق علیه السلام است که اگر بخواهی ارتباط آگاهانه با خدای متعال داشته باشی، فل توهن علیک دنیا، دنیا برای تو همه ی همت نشه، سنگین نشه، بزرگ جلوه نکنه. این خیلی مهمه که البته جلوه‌گری ها داره. انشالله جلسه آینده نکاتی رو عرض میکنم به مناسبت انشالله زیارت اربعینی که برای امام حسین سلام هست. نکاتی تو اون زیارت هم آمده که چون اربعین پنجشنبه است، ما گفتیم یه نکاتی رو به مناسبت بحث و به هر حال راهپیمایی به طرف کربلا و اینها داشته باشیم که بیشتر به این مطالب ما ملتزم بشیم. بله مجالس باید باشد، منتها با ضوابط باشه. خب کسانی همین مجالس رو به پا کردن و چقدر استفاده کردن، چقدر به هر حال استفاده شد، موازینم مراعات شد. اگر این هم به همین صورت دهه آخر ماه سفر هم به همین صورت باید ما اقامه عزا بکنیم. اساسا به نظر میشه نسبت به دهه های محرم های سالهای گذشته بیشتر در جامعه این اقامه عزا جلوه‌گری کرد. اینطور بنده نیده بودم خانه های پرچم زدن، سیاهی زدن به بیرون، جاهایی که اصلا ما حال تصورش نمی کردیم. خب اینا برای این است که این ارتباطه به انهای مختلف می شود شکل بگیره که خود ائمه علیهم السلام فرمودن السلام علیک یا ابا عبدالله بعل الارواح التي حلت بفنائک. دلها رو دنبال قافله حسینی کنی، این قافله چقدر خسته است، چقدر رنج کشیده است، چقدر تازیانه خورده. ابن الحسن در شهر شامشون این اولیا رو در کجا قرار دادن؟ بیشترین شکنجه ها رو این اولیا در شهر شامشون دیدن از اول ورودشون به شهر شام. مدت ها در دروازه ساعات که به هر حال غریبه ها میان این عزیزان رو نگه داشتن، شهر رو آذین بندی کنند. خود همراهی این اولیا با قاتلین این عزیزان تا جر زد رقضی بهانه بابا میگرفت دختری، وقتی دل تنگ برادر میشد خواهری. با تازیانه با این عزیزان با کبنه مواجه می شدن. تصور کنیم اون عزیزی که گوشه خرابه جان دار، ما یه چیزی می شنویم و می گیم، اون عزیزانی که این عزیز رو دیدن چقدر مصیبت کشیدن. لذات امام حسن جان علیه السلام سوال شد کجا بیشتر به شما زخم گذشت؟ سبرده به فرمونه باشن از شام از شام جان در این شهر شوم آنچنان با این عزیزان برخورد کردن به فرموده امام سید و ساجدین که با سرای ترک و دیلم مواجه نمی شده. سهل زاهدیه میگه وقتی با امام برخورد کردم تعجب کردم، از سفر فلسطین اومده بود. آیا مالی داری؟ آقا برای چی میخواین مقداری به این محافظین نیزه ها بده؟ یه مقداری نیزای که عزیزان سرهای شهدا و اونهاست از ما جدا کنند. این چشمای هرزه کمتر به آل الله بیفت. یه مقداری هم پاشه بگیر. آقا برای چی بیا
یار زیر این گند و زنجی حسین جان حسین